رخداد مواجه نشیم و اون رو صرفا کتابخونه‌ای ببینیم یا مثلا خبری بخونیم، خیلی حسی در موردش نداریم. به نظرم امسال مردم ایران تقریبا در تمام مناطق کشور کمبود برق رو حس کردن. رئیس جمهور و بقیه مقامات آدم که اون درگیر ناترازی شدیم. دلایل متعددی داره، دلیلش هم رشد جمعیته. آخره جمعیت الان که مقابل مقایسه نیست، ما هم براش خیلی کم کار کردیم به نظرم در ادوار مختلف. اما که جاهایی که میشه بهش در واقع تکیه کرد و میشه بهش کمک کرد که حضرت عالی هم اشاره مختصری بهش داشتید، بحث تولید برق. سوال تخصصی نمیدونم تا چند تون از شما بپرسم، مثلا ما چند تا نیروگاه بوشهر دیگه احتیاج داریم تا بتونیم این ناترازی رو حل بکنیم؟ ببین چقدر میتونه این نیروگاه سازی به ما کمک بکنه؟ اگر عینی بخواید بگید، اگر عدد و رقم دارید، نمیدونم تا چقدر عدد و رقم دارید، اگه بخواید عینی بگید برای نیاز امروز ما، مثلا چند تا نیروگاه بوشهر دیگه ما باید؟ چون من دیدم دوستان ما در سازمان انرژی اتمی درگیره در واقع انعقاد قرارداد با روسیه هستن برای
5000 مگاوات.
بله در همین مورد هستن. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. یعنی من ابتدا در مورد قیاس روش تولید برق از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای و روش‌های نیروگاه حرارتی من خدمتتون چند تا مورد رو عرض بکنم، بعد اون آماری که فرمودید رو حتما اشاره خواهم کرد. ببینید نیروگاه هسته‌ای ما از چند منظر میشه گفت که بهره‌ورانه‌ترین حالت تولید انرژی برق است. یکی اینکه طول عمر بسیار بالایی دارن، یعنی الان نیروگاه‌های نسل اولی که من جمله نیروگاه اتمی بوشهر ما قریب به 70 سال طول عمر داره. پس ما وقتی تولید می‌کنیم، وقتی احداث می‌کنیم یک نیروگاهی رو، می‌تونیم 70 سال از اون استفاده بکنیم و نسل دویی که الان داره میاد بالای 100 سال طول عمر خواهند داشت. پس از این منظر یک نکته بهره‌وری داره. ضریب بهره‌برداری از این نیروگاه ها بسیار بالاست، یعنی بالای 90%. ضریب بهره‌برداری به این معنا که درصد فعال بودن اینها در طول سال به غیر از اوورهال های سالیانه و سوخت گذاری هایی که انجام می شود بعد از اون نیروگاه هسته‌ای به شکل مدام قابلیت بهره برداری داره. حالا اینو قیاس بکنیم با انرژی مثلا نیروگاه خورشیدی ما که صرفا در ایام روز در شرایط در موقعیت هایی که شرایط جوی و آب و هوایی مناسب باشه، ابری نباشه، قابلیت استفاده داره و شاید نزدیک 20% مثلا ضریب بهره برداری 20-30% ضریب بهره برداری نیروگاه های خورشیدی ما باشه، در برابر این نیروگاه هسته‌ای ما بالای 90% امکان بهره برداری ازش است. و برقی هم که تولید میکنه برق پایداریه، یعنی فرکانس ثابتی داره، نوسانات بسیار کمی داره. من باز عدد و رقم عرض بکنم، یک نیروگاه 1000 مگاواتی مثل نیروگاه اتمی بوشهر ما میتونه در یک سال 70 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کنه. این برق معادل با 12 میلیون بشکه، یعنی ما در یک نیروگاه 1000 مگاواتی 1 میلیارد دلار حدوداً ارزش افزوده داریم ایجاد میکنیم. با این اوصاف حالا برگردیم به سوال شما که فرمودید که ما چقدر دیگه نیاز داریم. اگر میانگین جهانی رو ما 10% در نظر بگیریم، الان ما حدود 1.5% از سبد انرژی برقمون از طریق انرژی هسته‌ای است. این 1.5% باید برسه به اون 10%ی که ما میانگین جهانی داریم، یعنی حدود 9000 مگاوات ما باید تولید از طریق انرژی هسته‌ای داشته باشیم تا بتونیم برابری بکنیم با میانگین‌های جهانی. اینم که عرض می‌کنم میانگین جهانی برای کل کشورهاست و کشورهای پیشرو در این حوزه خیلی رقم‌های بالاتری هستن. پس ما یک ظرفیت بسیار بالایی رو داریم که ورود بکنیم به تولید برق از انرژی هسته‌ای.
متشکرم آقای دکتر سید پژمان شیرمردی، عضو محترم پژوهشکده انرژی هسته‌ای و معاون محترم سابق انرژی اتمی رو پشت خط داریم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم جناب آقای صادقی عزیز، عرض سلام ادب دارم خدمت ملت بزرگ ایران، خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. این روزها در واقع افرادی مثل شما خیلی باید در رسانه‌ها حضور داشته باشند و توضیح بدن راجع به انرژی هسته‌ای و توضیح بدن راجع به بهره‌وری از این در واقع فناوری مهم. من میدونم که حضرت عالی هم تحصیلات خوبی در این مورد داشتید، هم تحقیقات خوبی در این مورد داشتید، کار خوبی در این حوزه کردین و احتمالاً هم کار خوبی در دست اقدام دارید، خاصه در زمینه کشاورزی میدونم که حضرت عالی نگاه بسیار عمیقی دارید. ببینید الان بحث بر سر اینه که یک تصویرسازی داره میشه در ما، برای ما در خارج از کشور، توسط رسانه‌های خارجی، توسط رسانه‌های فارسی زبان، توسط همونطور که گفتم ما الان با پدیده مقام رسانه مواجهیم، یعنی مقامات که 24 ساعت تو رسانه هستن و دارن حرف میزنن و انتقال پیام میدن که آقا اصلا ایران که این همه در سطوح مختلف انرژی داره، نفت داره، آفتاب داره، کویر داره، دوتا دریای به این بزرگی داره، این ورتر نمیدونم خلیج فارس هست، اون ورتر دریای خزر هست، اون ورتر عمان هست، اون ورتر نمیدونم قیس علاهازا، از این حرفای این شکلی، انرژی فسیلی داره، فلان داره، معدن داره، اصلا چرا ما باید، چرا شما باید برین دنبال این حرفا؟ ما اینو باید به مردم توضیح بدیم دیگه. من میخوام شما با زبان گویای خودتون به ما در این مورد صحبت بکنید و حرف بزنید.
خواهش میکنم. بسیار عالی. من تشکر میکنم از جناب علی همکارانتون که در راستای ترمیم این سند ارزشمند راهبردی کشور دارید تلاش میکنید، وقت میذارید و جای تقدیر و تشکر و همچنان که ما شاهد بودیم در یک مهرماه مقام معظم رهبری بار دیگر رو بحث اهمیت حوزه هسته کشور بیرید بحث غنی‌سازی مطالبی رو فرمودن که من معتقدم این کمکاری بخش مهمی از متولیان ترویج و تبیین هست که در حال اینقدر کم انجام شد این کار تبیین و کافی نبود که خود مقام معظم رهبری بار دیگه حضور پیدا کردن و مطالبی رو فرمودن. بنابراین این مسئله وظیفه ما رو سنگین‌تر میکنه. ببینید ما وقتی صحبت از فناوری هسته‌ای میکنیم صحبت از یک فناوری راهبردی میکنیم. این فناوری مهمه. وقتی صحبت از راهبردی میکنیم خب یعنی ابعاد مختلفی رو داره پوشش میده، اثرگذاری بیشتری داره، از طرف دیگه پیشران هم هست، پیشتاز هم هست در صنایع دیگر. بنابر این مسئله بایستی دارای یک اولویت باشه در تبیین شده. ببینید ما وقتی صحبت از فناوری هسته‌ای می‌کنیم صحبت از تنها یک بخش تولید انرژی نمی‌کنیم. این یک واقعیت. حالا دوست عزیزمون که من اواخر صحبتشون رسیدم اینها شنیدم، ایشون اشاره فرمود رو بحث انرژی که ما به هر حال توانستیم با نیروگاه بوشهر بالغ بر حدود 70 میلیارد ساعت تا الان برق وارد شبکه بکنیم. از طرف دیگه آلودگی زیست محیطی کمتری وارد محیط شده. اینها اهمیت داره. به هر حال ما یکی از راه‌های برون رفت از وضعیت ناترازیمون همین استفاده از انرژی هسته‌ایه. خب یه مسئله مهمه که ما چرا سراغ انرژی هسته‌ای میریم برای تولید برق. من یک ریزی میزنم بعد ورود پیدا میکنم به عباد کشاورزی. در حوزه انرژی ما هرچی بتونیم تنوع در تولید انرژی داشته باشیم برای تولید برقمون تو قاعدتا امنیت انرژی بهتر در کشور ما حاکم خواهد شد. یعنی که شما اگر یک منبع انرژیتون به انتها برسه یا در یک برهه زمان محدود بشود، شما خیلی راحت اگر سبد انرژیتون متنوع باشه خیلی راحت میتونید از مسیرهای دیگر جایگزین بکنید. به عنوان مثال ما یه جایی مثلا سوخت فسیلیمون مشکل برمیخوره، یه جایی ناترازی گاز داریم، اونجا دیگه اگر انرژی هسته‌ای حضور داشته باشه میتونه به عنوان یک برق پایه و پایدار بیاد چیکار بکنه، جای اون انرژی فسیلی رو بگیره. من با خورشیدی خیلی چیز بهش اشاره نمیکنم چون برای برق مواقع اوج استفاده میشه، اونم هر حال جز انرژی تجدیدپذیر ارزشمند، اما خب اینها رقم‌های متفاوتی هستند. بنابراین یکی از مهمترین راه‌ها برای برون رفت از ناترازی‌ها در حوزه گاز، در حوزه مسئله برق، استفاده از انرژی هسته‌ای و نیروگاه‌های اتمی. این یک. در رابطه با بحث اورانیوم، ببینید اورانیوم در همین رآکتورهای اتمی در نیروگاه‌ها تولید برق می‌کنه، ولی وقتی که شما اورانیوم مصرف شده رو بیرون میارید خیلی راحت می‌توانید از جداسازی برخی از عنصرهای تولید شده از شکافت اورانیوم ما تولید یه سری رادیو ایزوتوپ بکنیم که هم کاربری کشاورزی داره هم کاربری پزشکی داره که امروز ما به هر دو نیاز داریم تو کشور. چرا؟ چون از بودش اگه نگاه بکنیم بیمار ما بلند شده بره فلان کشور همسایه، خب شما حساب بکنید بیش از $10,000 هزینه رو دوش خانوار خواهد بود تا بتونه یه اسکن پزشکی بگیره، پزشکی هسته‌ای. خب وقتی ما در کشور این رو داریم چرا دغدغه رفت و آمد، دغدغه سفر، مشکلات اینجوری هزینه‌های خیلی زیاد اقتصادی رو دوش ملتمون باشه فقط به خاطر گرفتن یه عکس پزشکی هسته‌ای برن مثلا فلان کشور همسایه برگردن؟ خب پس ما از این اورانیوم استفاده شده در اکتورها موقع شکاف موادی رو میتونیم حساب کنیم، استحصال بکنیم که اینها قابلیت کاربرد در پزشکی دارن. در کشاورزی هم همچنین. ببینید من نقطه‌ای رو که همیشه خدمت عزیزان در مصاحبه‌ام عرض می‌کنم، ببینید ما وقتی صحبت از حضور فناوری هسته‌ای تو کشاورزی میکنیم اختصاصا فقط به یک بخش کشاورزی نیست، بسیار وسیعه. عنوان مثال، هم در مرحله قبل از کاشت میتونه ورود پیدا بکنه، یعنی ما بذرهایی رو میتونیم تولید بکنیم که اینها تعداد ذرات بذرهای دانه های بیشتری رو تولید کنن، بهره‌وری بالاتری داشته باشن. هم میتوانیم بذرهایی رو تولید کنیم که مقاوم در مقابل آفتها باشن، هم مقاوم در مقابل خشکی باشن، مثل برنجای نمونای هستی و کیان مواردی که ما تولید کردیم. از طرف دیگه در مرحله داشت هم ما میتونیم یه سری عوامل مقابله با آفت تولید بکنیم که با فرایند هسته‌ای اینها اصلاح شدن، اینا میتونن برن آفت‌ها رو از بین ببرن. مثل قارچ‌های رو تولید کردیم که خودشون میره قارچ‌هایی که تو مزرعه میتونه از بین ببره. برای بعد از برداشت هم موقعی که انبارمانی اتفاق میفته، خب عزیزان میدونن ما به هر حال آفت حمله میکنه، مثلا شما ظروف عدس و نخود و لوبیا و موارد رو تو خونه دیدید با هم حشره میزنه. خب وقتی که ما از فناوری هسته‌ای میتوانیم استفاده بکنیم، بیایم این آفت ها رو از بین ببریم، ضرورتی نداره شما آسیب به اقتصاد خانوار بزنید. اونجا آسیب زدن به اقتصاد خانوار با دانش این که میتوان راه حلش رو پیدا کرد و حذفش کرد، اونجا به نظر من یک متاسفانه موضوعی که ما یا اهمیتی میکنیم یا عمدی داریم برخورد میکنیم. ولی ما در سازمان انرژی اتمی معتقدیم وقتی ظرفیت برای کنترل آفات وجود داره و میتوان آفات اوزه کشاورزی رو کم کرد، بنابراین این رو تبیین میکنیم که انشاءالله مردم عزیزمون بدانن چنین تکنولوژی وجود داره، بیان استفاده بکنن و ما بتونیم هم محصول صادراتی تولید کنیم، هم محصولی که در خانه ها سالم بماند انشاءالله برای استفاده مردم عزیزمون.
درست.
و هم بتوانیم محصولاتی رو تولید بکنیم که این محصولات قابل رقابت با نمونه های خارجی باشه. یعنی این مسئله خیلی مهمه. ما الان خیلی از محصولاتمون یه دفعه بلند میشه میره، مثلا میگه آقا برگشت میخوره به خاطر برخی از سموم آفاتی که توش وجود داره صادر میشه، بعضی وقتا برگشت میخوره میگن آقا مثلا فلان ماده شیمیایی توش زیاد بوده. خب ما اگر از فناوری هسته‌ای استفاده بکنیم قاعدتا میزان سموم و آفت خوشهای کمتری خواهیم داشت. اون محصولات هم صادرات داریم هم سلامت ماده غذایی رو داریم، که اینها نکاتیه که ما باید بهش توجه بکنیم.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم از شما و با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم موفق و معید باشید.
خواهش می‌کنم، خداحافظ شما باشه. برمیگردیم به استودیو، بحث رو ادامه میدیم. داریم در مورد بهره‌وری با انرژی هسته‌ای صحبت می‌کنیم. می‌خوام برم دوباره خدمت آقای شفیع. آقای شفیع، ما در تمام این سال‌هایی که درگیر این مجادله و مباحثه بودیم و بحث کردیم در مورد انرژی هسته‌ای در داخل کشور، در خارج از کشور، یکمی اونجور که آقای دکتر هم اشاره کردن دور افتادیم درباره توجیه این مسئله که اساسا ما این انرژی رو برای چی میخواد. تصویری که از این انرژی درست شده، همطور که گفتم، بخش خارجیش فقط اینه که اینا دارن سیاه نمایی میکنن که مثلا اینا دارن به سمت نظامی این حرفا میرن، که هیچ وقت در هیچ گزارشی هم این تایید نشد. گزارش بازرسان آژانس رو از میکنم. در داخل هم همیشه بحث شاید خیلی وقتا درگیر این دوگانه مذاکره کنیم یا مذاکره نکنیم. کی مذاکره بکنه؟ چی جوری مذاکره بکنن؟ چی بدن؟ چی بگیرن؟ خب یعنی راحت ترشو بخوام بگم، داستان انرژی هستی در کشور ما در سمت داخلش بیشتر بحث الیت ها بوده، بحث نخبگانی بوده، بعد دستمالی شده، بحث سیاسی شده، بعد رفته تو مناظره ها، بعد از مناظره اومده رفته تو روزنامه ها، بعد از روزنامه رفته نمیدونم بین این جناح و اون جناح، بعد اون شده ضد مذاکره، اون شده طرفدار مذاکره، بعد اون شده یعنی جنگ، این شده یعنی صلح. یعنی اصلا از این داستان یه شکلی درست کردیم که اصلا وقت نذاشتیم یا اصلا فرصتی نذاشتیم، میدانی نذاشتیم که بگیم بابا جان اصلا ما راجبی چی داریم صحبت میکنیم،
عنوان یک الزام این رو مطرح بکنیم.
یعنی اصلا تو این جعبه چیه؟ اصلا نمیگیم توی چیه، میگیم ما خواهیم راجب این جعبه مذاکره کنیم یا نکنیم، جنگ کنیم یا جنگ نکنیم، معامله کنیم یا معامله نکنیم. خب آقا تو اون جعبه چیه؟ خب بگو تو جعبه چیه. و ما فکر میکنم که تو این برنامه از اول برنامه داریم همین کارو میکنیم. یعنی خدا کنه که کسی مسیرش به بیمارستان نیفته، خدا کنه که همیشه همه سلامت باشن، ولی در سمت بیماران خاص یا در سمت مسائل دارویی دیگه الان دنیا داره به این سمت حرکت میکنه و پیشرفت پزشکی اصلا خیلیش منتج به همین داستانه. در مورد بخش دارویی و پزشکیش با شما صحبت بکنیم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب الان یکی از موضوعاتی که ما در حوزه فناوری هسته‌ای در واقع به عنوان یک الزام در واقع پیش روی ما قرار میگیره بحث رادیو داروهاست. ما در واقع در دهه 50 در واقع شمسی اولین عرصه‌ای که در حوزه انرژی هسته‌ای برامون مطرح شد بحث در واقع دانشگاه تهران و آزمایشگاه‌هایی بود که در حوزه در واقع تولید عمدتاً رادیو داروها ایفای نقش می‌کرد. اولین در واقع مذاکرات یا الزاماتی هم که در حوزه هسته‌ای در واقع مطرح می‌شد بحث در واقع سوخت‌هایی بود که ما برای توی در واقع دانشگاه تهران در واقع سازمان انرژی هسته‌ای در واقع ایجاد کرد و خوشبختانه تونست در واقع مجموعه رادیو داروهای رو تولید بکنه که نیازهای ما رو در واقع تو بخش‌های مرتفع بکنه. گام بعدیش در واقع تولید سوختی بود که ما برای نیروگاه بوشهر در واقع احتیاج داشتیم که خوشبختانه باز تونستیم در واقع اون بحث کیک زرد رو تولید بکنیم و سوختای پایه‌ای رو در واقع بتونیم برای نیروگاه بوشهر هم تأمین بکنیم. آن چیزی که فعلا در واقع داره برای ما طرح بحث میکنه به هیچ وجه در واقع ورود به کارکرد نظامی در حوزه سوخت هسته‌ای نبوده. ما نیازهای خودمون رو تو بخش‌هایی که الان هم آقای دکتر اشاره کرد توی مصاحبه تلفنی هم در واقع بتونیم رادیو ایزوتوپ‌هایی رو در واقع تولید کنیم که اون رادیو ایزوتوپ‌ها کارکردهای درمانی داره، کارکردهایی رو توی تو بخش کشاورزی داره، تو حوزه در واقع ابزار دقیق ها داره که اینها در واقع به نوعی به ما کمک بکنه که نیازهای خودمون رو تو بخش های درمانی، تولید انرژی، بخش کشاورزی و بخش ابزار دقیق بتونیم در واقع پاسخگو باشیم. بسیاری از تحریم هایی هم که متاسفانه بر ما وارد شده تحریم هایی بوده که مخل تأمین نیازهای ما تو این عرصه ها بوده و ما گریزی نداریم. اشارم کردم ما الزام داریم تو این عرصه ورود پیدا کنیم. صرفا الزامش هم در حوزه تولید انرژی نیست، چه در بخش درمان، چه در حوزه محیط زیست، چه در حوزه رصد و کنترل مسائل اقلیمی، چه در حوزه کشاورزی. اینها مؤلفه هایی است که اگر ما به نوعی بهش ورود پیدا نکنیم و نیازهای خودمون رو نتونیم تأمین کنیم در واقع در آینده رقابت پذیریمون در عرصه‌های مختلف به شدت کاهش پیدا میکنه. موضوعی که الان شما به عنوان تم برنامه خودتون هم انتخاب کردیم موضوع بهره‌وری است دیگه. یعنی ما بتونیم با کمینه عوامل تولید بیشینه ارزش افزوده رو در بخش‌های مختلف ایجاد کنیم. آقای دکتر اشاره کرد الان در واقع کارایی نیروگاه‌های سوخت در واقع سیکل ترکیبی ما در بهترین حالت بیش از 20% متاسفانه نیست، زیر 20%. اما در واقع کارایی و ضریب تولید نیروگاه هسته‌ای ما بیش از
ضریب بهره برداری،
بله ضریب بهره برداری نزدیک به 90% و این گواه این موضوع است که اگر ما بخوایم از منظر بهره وری به موضوع فناوری هسته‌ای نگاه بکنیم یکی از الزامات و یکی از موضوعاتی که گریزناپذیره و هیچ راه در واقع گریزی ازش وجود نداره.
متشکرم، ممنونم از شما. آقای دکتر، من یک بحثی دارم همیشه. میگم که چند نفر رفتن خدمت حضرت ما، گفتن که ما این کار کردیم، این کار کردیم. فکر میکنم دوستان وزارت جهاد بودن، حالا اینجور که یادمه. بعد حرفا که تموم شد امام گفتن که به مردم گفتین؟ گفتن نه. پس شما کار نکرد. من میخوام بگم در زمینه انرژی هستی اینقدر تاکید دارم از اول برنامه تا الان، به نظر اصلا موضوع مهم همینه، اینقدر شما کم تبیین میکنی و درگیر خط سیاسیش و حاشیه سیاسیش میشی که باز دوباره در وقت مقرر دوباره رهبری است که باید بیان توضیح بدن بگن آقا انرژی هسته‌ای که ما میگیم چرا حق مردمه و اساساً چی هست. ما نیاز داریم به این و عقب نشینی هم نمی‌کنیم. شما هم نمیتونین از ما بگیرید. از اول هم آقای خامنه‌ای همینو میگفت، یعنی رهبری
جهاد تبیین همینه دیگه.
اصلا همینه، اصلا رهبر معظم انقلاب از اول هم همینو میگفتن، یعنی میگفتن که آقا ما اینو میخوایم نمیدیم، عقب نشینی هم نمیکنیم. و تو الان هم ایستادن، یعنی من فکر میکنم که اگه قرار باشه بگیم کی وایساده، نفر اولشون وایساده، اما نفر اول تبیین هم ایشون وایساده. فکر میکنم ما هم باید یه بخشی از این بار رو برداریم دیگه، یعنی یه جایی ما هم باید بیایم صحبت بکنیم. ما حتی اگر ما میخوام یکم جلوتر هم صحبت بکنم، وقتی که شما تبیین میکنی، وقتی شما ارزش این موضوع رو به عنوان یک فناوری جدید دنیا با به عنوان یک نیاز امروز برای کشور مطرح میکنید، حتما کسان بیشتری در کشور دوست میدارن که برن این رو یاد بگیرن، دوست میدارن که برن تو این حوزه درس بخونن. من یادم ما بچه بودیم میگفتن که میخوای چیکارشی، طرف یا میگفت جراح قلب میشم یا میخوام خلبان شم. حالا من نمیدونم اونا کی میشتن، چند نفرشون جراح قلب شدن و چند نفر خلبان شدن، ولی سر کلاس ما تقریبا از 20 نفر 18 نفر میگفتن یا میخوان جراح بشن یا میخوان در واقع خلبان بشن، حالا هر جاستون سلامت بشن. ولی میخوام بهتون بگم که الان دنیا عوض شده. الان وقتی شما از در یک کلاس میپرسید میخواین شما چی کار بشین، شاید 10-15 تا شغل دیگه هم مطرح میشه این وسط. ما اگه درست تبیین بکنیم، در داخل کشور ما هم جوانها دوست خواهند داشت که
در این حوزه دانش.
بله همینطوره. آقای دکتر بفهمید ما اساساً چقدر میتوان، باز میخوام یکم بریم سراغ عدد، چقدر در حوزه انرژی هسته‌ای میتواند به بهره وری ما اضافه بکند، از این منظر که مسئله زیست محیطی ما را هم کمک بکنه، مسئله در واقع برق ما رو کمک بکنه، مسئله درمان ما رو کمک بکنه و اصلا مهمتر مسئله کشاورزی ما رو کمک بکنه، کمک بکنه. یه کسی میگفتش که اصلا مگه ما کشاورزی داریم؟ گفتم شما اصلا 4 تا پله اونورترید از ما. اصلا اشکال کشاورزی ما این که بهره‌وری خوبی ازش نمیشه. چرا نمیشه؟ خب این یه راشینه، اینو بیارین تو کار تا اون کشاورزم وقتی ببینه که بهره‌وری خوبی از اون زمین زراعیش میشه، میل بیشتری پیدا میکنه. همین الان فناوری های نوین که توی کشاورزی آمده تو کشور ما چقدر کمک کرده، چقدر کشاورز ما رو دلش رو خوشتر کرده، امیدش رو بیشتر کرده.
اتفاقا مثال خوبی رو مطرح فرمودید، من میخوام همین رو یه مقدار باز بکنم. در حوزه کشاورزی مستحضر هستید، ضایعات کشاورزی ما حدود 30%، یعنی از محل مزرعه تا سر سفره مردم محصولاتی که تولید میشود 30%ش در این مسیر تباه میشه و تبدیل به ضایعات میشه. برای اینکه عمق این وضعیت رو بدونیم، برای تولید این 30% ضایعات نزدیک 9 میلیارد متر مکعب آب مصرف میشه و برای اینکه بزرگی این 9 میلیارد رو بدونیم، کل آب شرب کشور نزدیک حدود 10 میلیارد متر مکعبه. یعنی ما به اندازه مصرف آب شرب کل کشور داریم آب مصرف میکنیم برای تولید ضایعات، ضایعاتی که از بین میرود. خب حالا من خبری هم که میتونم بدم اینه که در برنامه ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی ما یک حوزه‌ای رو گذاشتیم تحت عنوان کاهش این ضایعات محصولات کشاورزی. یکی از راهکارهایی که برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده بحث سامانه‌های پرتودهیه. سامانه‌های پرتودهی یکی از تکنولوژی‌های زیرمجموعه انرژی هسته‌ای هست برای اینکه ماندگاری و به نوعی انبارمانی و عمر نگهداری محصولات کشاورزی رو افزایش میده، با استفاده از حالا پرتوهای گامایی که به محصولات تابش داده می‌شود، عمر ماندمانی این محصولات افزایش پیدا می‌کنه. پس لذا ما می‌تونیم محصولاتمون رو بیشتر در مدت زمان طولانی تری انبار بکنیم. نه تنها روی موضوع بهره‌وری و کاهش ضایعات تاثیرگذار هست، بلکه وقتی ما توانایی انبار محصولات رو برای مدت زمان طولانی تر داشته باشیم، در امنیت غذایی کشور هم مستقیما تاثیرگذاره. و در کنار این موضوع، همین سامانه‌های پرتودهی برای اصلاح بذرهای ما، یعنی نهاده های محصولات کشاورزی، هم به شدت تاثیرگذار هست. دوستان فرمودند، از من چند تا مثال عرض بکنم. گندم هایی که مقاوم به خابیدگی هستند و خب در نتیجه میزان باردهیشون بیشتر میشه، از جمله محصولاتی هستند که در این حوزه اتفاقاتی هستند که در این حوزه رقم می‌خوره. ایجاد برنج پاکوتاه رقم تارم اتفاقیه که افتاده. گندم‌های مقاوم به شوری، کنترل آفات، بیماری‌های گیاهی مثل کنترل مگس زیتون، کنترل برخی از این آفات‌های شبیه از جمله کرم گلوگاه انار و امثالهم. یعنی همین اتفاقات رقم خورده. الان که من با شما دارم صحبت می‌کنم این اتفاقات در حال رقم خوردنه و ما داریم تلاش می‌کنیم این اتفاق رو توسعه بدهیم. یعنی سامانه‌های پرتودهی انشالله با مشارکت بخش خصوصی توسعه پیدا خواهند کرد و این توسعه مستقیماً تأثیر خواهد گذاشت در اون کاهش ضایعات کشاورزی، یعنی اون 30% که داشتیم عرض می‌کردیم. پس هم در بهره‌وری آب تأثیر گذاره، هم در افزایش امنیت غذایی کشور تأثیر گذاره هست و این تنها یکی از کاربردهای انرژی هسته‌ای در بخش کشاورزی است.
متشکرم، ممنونم از شما. این بحث کشاورزی که اخیراً هم خیلی داره مطرح میشه، به نظرم یکی از اون مواردی است که میتواند پررنگ‌تر باشد. یعنی باید کارشناسان حوزه‌اش بیان خیلی حرف بزنن. شما 30% که میگین در واقع نزدیک به 1/3 محصول داره از بین میره دیگه. یعنی 1/3 تقریبا محصول شما، حالا بماند که بقیه‌اش هم کجا تو پخت نادرست نان و چیزهای مختلف از بین میره، توی انتقال بعدش از بین میره، تو مصرف بعدش از بین. چون اساسا ما کشور مصرفگرایی هستیم. مثلا ما ببینیم نمیدونم 4 کیلو مثلا هلو میخریم، 3 کیلو هلو میخریم. حالا الان که وضع اقتصادی خیلی خوب نیست 3 کیلو 4 کیلو بخریم. اونایی که گوش میکنن الان میگن آقا تو خریدی من نخریدم، ولی حالا ما بیشتر امسال هندونه خریدیم. یعنی تونستیم هندونه بخریم.
با احتساب موارد مصرف هست، یعنی ضایعات عین مصرف هم در این 30%
اون هستش. خب باش آقای دکتر شفیع، ما 2-3 دقیقه خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی. اگر فکر میکنید که نکته دوست داشتید بگید و فرصت نشده، ما خدمت شما هستیم.
خواهش بکنم. ما متاسفانه طی 10 ساله اخیر از منظر بهره‌وری چندان وضعیت مطلوبی رو کشور باش مواجه نبوده. روند شاخصهای بهره‌وری کار، سرمایه و کل عوامل تولید اقتصاد ایران متاسفانه روند سعودی رو نمایان نمی کنه. ما الان در برنامه هفتم که مقرر است 8% رشد اقتصادی رو تجربه کنیم، 1/3 یعنی چیز هلوش 35%ش رو می باید از محل ارتقای بهره‌وری تأمین کنیم. خب یکی از راهکارها یا راهبردهای کلیدی که می تواند به ما کمک بکنه این 35% رشد سهم بهره‌وری از محل رشد اقتصادی و رشد 2.7% بهره‌وری رو در برنامه هفتم قاعدتا محقق کنیم، رویکرد یا راهبرد متکی به در واقع افزایش سهم فناوری هسته‌ای. آقای دکتر اشاره کردن متاسفانه مثلا در بخش کشاورزی اگر این 30% اتلاف اتفاق نمی افتاد، قاعدتا حجم واردات ما چه در گندم چه در برنج چه در نهادهای دامی قاعدتا به این میزانی نبود که اگر ما نتوانیم تأمین منابع ارزی رو امکان پذیر کنیم، قاعدتا نیاز جامعه را هم نتوانیم محقق کنیم. قاعدتا فناوری هسته‌ای رویکردی است یا راهبردی است که به ما میتواند کمک بکند که این سهم 35% بهره‌وری به شکل مطلوب تری اتفاق بیفته و رشد 8% اقتصاد هم در برنامه هفتم امکان پذیر بشود.
متشکرم. از 1 دقیقه در خدمت شما هست.
بله، من تو این مدت کوتاه فقط همین یه جمله رو عرض بکنم که بهره‌وری الان یک ضرورت برای ما هست. من عرض بکنم ما یا باید به سمت بهره‌وری آب در حوزه کشاورزی حرکت بکنیم یا کشاورزی رو کلا از دست میدیم. در حوزه برق به همین شکل، یا باید به سمت بهره‌وری در تولید انرژی برق حرکت بکنیم یا صنایع ما در نتیجه این ناترازی ها با خطر تعطیلی و توقف اقدامات مواجه هستن. بنابراین اینو میخوام عرض بکنم که بهره‌وری الان یک ضرورت و نه یک انتخابه برای کشور و یکی از این رویکردها همین پرداختن به انرژی هسته‌ای و استفاده از رویکردهای انرژی هسته‌ای.
متشکرم، ممنونم از شما بزرگواران که اینجا حضور پیدا کردین در این برنامه و از شما شنوندگان عزیز هم کمال تشکر رو دارم که با ما همراه بودید. برای همه شما آرزوی روزگاری خوش رو دارم. خدایا رو نگهدار شما باشه.
بعد از ظهر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر، ساعت 15:29 است. برنامه رصد رو تقدیم شما عزیزان کردیم، اما به اطلاع شما شنوندگان محترم رادیو تهران میرسونم که امروز پنجشنبه 10